رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. امشب 22 اردیبهشت ماه برابر 12 ماه می سال 2002 میلادی. گزارش های امشب رو با خاور میانه آغاز خواهیم کرد که در آن اسرائیل فراخوان سربازان ذخیره خود را لغو کرده است و سران مصر، سوریه و عربستان سعودی در شرم الشیخ در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها خشونت را در هر شکل آن هم محکوم کردند. رئیس جمهوری مصر در مخالفت با تحریم نفتی اسرائیل و استفاده از نفت به عنوان سلاح سیاسی میگوید نباید ثبات اقتصادی جهانی را متزلزل کرد. در پاکستان جنرال مشرف دستور تشکیل واحد ویژه مبارزه با تروریسم را داده است. در همین حال 11 تن از فرانسویانی که در پاکستان هفته گذشته کشته شدند امروز به فرانسه انتقال یافت. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی میگوید در صورت استعفای محمد خاتمی از مقام ریاست جمهوری نمایندگان اصلاح طلب هم از مجلس خارج میشوند. آقای میردامادی همچنین خواهان تنزدایی در روابط ایران و آمریکا شده است. خانواده سیامک پورزن روزنامه‌نگار که به 8 زندان محکوم شده میگویند او زیر فشار است تا وکیلی را به دلخواه خود انتخاب نکند و یک هیئت پارلمانی دوستی ایران و بریتانیا به لندن رفته است. در برنامه امشب علاوه بر این گزارش‌ها همچنین گفتگویی داریم در مورد کاهش شدید سهم ایران در بازار جهانی فرش و چند گزارش دیگر. در آغاز برنامه مشروع آخرین خبرها با بشتاش خمسپور.
اسرائیل از اعزام نیروهای ذخیره خود به نوار غزه که برای یک عملیات عمدی نظامی فراخوانده شده بودند صرف نظر کرد. شرکت هواپیمایی آریانای افغانستان پرواز جدید خود را از کابل به اسلام‌آباد مرکز پاکستان آغاز کرد. در هند خارج شدن یک قطار از خط آهن در نزدیکی شهر شمالی جانپور دست کم 10 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. بر اثر گرمای شدید در هند و پاکستان طی روزهای اخیر بیش از 50 تن جان سپردند. گزارش‌ها از ایتالیا هاکی است. واحد ضد تروریستی آن کشور واقعی آتش‌سوزی در یک ایستگاه عمده متروی شهر میلان را در دسته بررسی دارد. در ایران ماموران امنیتی از تلاش فردی برای ربودن یک هواپیمای مسافری جلوگیری کردند. منابع خبری در ایران روز یکشنبه گزارش دادند در سقوط هلیکوپتر متعلق به شرکت ملی نفت فلات قاره ایران خلبان و 3 سرنشین آن کشته شدند. جمعی از روزنامه نگاران، اهالی مطبوعات و فرهنگ دوستان در ایران با امضای توماری خطاب به محمد خاتمی خواستار صدور دستور رئیس جمهوری برای حفظ، نگهداری و ساماندهی شایسته بنای تاریخی تخت جمشید شدند. و سمیرا مخملباف کارگردان ایرانی برای حضور در کنفرانس فیلم 11 سپتامبر به فستیوال کن سال 2002 دعوت شد.
مشروع آخرین خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. در خاور میانه اسرائیل فراخوان سربازان ذخیره را لغو کرده است. فراخوان این سربازان بعد از انفجار انتحاری هفته گذشته توسط گروه حماس در یک سالن بازی بیلیارد در تل‌آویو صورت گرفت. در داخل اسرائیل حدود 50,000 نفر شب گذشته در راهپیمایی خواهان صلح شدند. در همین حال رهبران مصر، سوریه و عربستان سعودی در شرم الشیخ مصر با صدور بیانیه‌ای به مذاکرات خود پایان دادند. جمشید چالنگی همکار ما در خاورمیانه از آخرین تحولات این منطقه میگوید.
در حالی ساکنان فلسطینی غزه در نگرانی از ورود نیروهای اسرائیلی به این منطقه به سر میبرند که در محافل سیاسی منطقه بعید دانسته میشود اسرائیل طرح پیشین خود را برای حمله نظامی به غزه به مرحله اجرا درآورد. با این همه بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با این موضوع هر اقدامی را ممکن دانسته است. از جمله این اقدامات امکان لغو نهایی حمله نظامی به غزه به شمار می رود. در میدان اسحاق رابین در تل‌آویو شنبه شب بیش از 60,000 تن از شهروندان اسرائیلی خواستار خودداری دولت اسرائیل از دست دادن به حمله نظامی اسرائیل علیه غزه شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که به دعوت سازمان اسرائیلی صلح اکنون برگزار شد، از جمله از دولت اریل شارون خواستند که به خاطر مصالح اسرائیل نیروهای این کشور را از مناطق فلسطینی خارج سازد و با ممکن ساختن تشکیل کشور مستقل فلسطین مرزی را میان اسرائیل و قلمرو فلسطین جهت برقراری امنیت شهروندان اسرائیلی مشخص سازد. آنگونه که در محافل سیاسی اسرائیل نیز گفته می شود، درخواست‌های اعلام شده در میدان اسحاق رابین نمی تواند در جلسه کمیته مرکزی حزب لیکود که یک شنبه شب تشکیل می گردد بی بازتاب باشد. در همین محافل نیز گفته می شود که نشست یک شنبه شب کمیته مرکزی حزب لیکود می تواند زمینه ساز برکناری اریل شارون از رهبری این حزب و در نتیجه رهبری دولت اسرائیل پیش از موعد مقرر نوامبر آینده گردد. از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل به عنوان جانشین احتمالی اریل شارون نام برده می شود. پیش از آن که اعضای کمیته مرکزی حزب لیکود اسرائیل به مذاکره بنشینند، رهبران مصر و سوریه و عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان که عهده‌دار وظایف پادشاه این کشور است در شرم الشیخ به مذاکره نشستند. حاصل بیانیه‌ای بوده است که در آن اسرائیل از حمله به غزه در حذر داشته شده و در این حال همچون بیانیه کنفرانس اخیر سران عرب در بیروت در بیانیه شرم الشیخ نیز بر تمایل عرب جهت برقراری صلح عادلانه و شامل در صورت عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال 1967 تأکید شده است. همزمان با ادامه بحران در مناطق فلسطینی، آنچه که از سوی واشنگتن، اسرائیل و نیز پاره‌ای از مسئولان فلسطینی لزوم اصلاحات بنیادی در دولت خودگردان فلسطینی نامیده می شود، به یکی از موضوعات روز در محافل سیاسی منطقه تبدیل شده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات اخیر خود در ارتباط با بحران خاورمیانه ضمن اعلام دوباره حمایت واشنگتن از تشکیل کشور مستقل فلسطین لزوم تهیه برنامه و چارچوبی مشخص از سوی دولت فلسطینی را برای تأمین بهداشت، کار، آموزش و بالا بردن سطح زندگی فلسطینی ها مورد تأکید قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت دولت فلسطینی باید با فساد موجود در این دولت و نیز با تروریسم از طریق ادغام سازمان‌های مختلف امنیتی خود و تشکیل یک سازمان واحد مبارزه کند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در حمایت از صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، هزاران نفر در ایتالیا میان دو شهر راهپیمایی کردند. احمد رفعت همکار ما در روم گزارش می‌دهد.
یک هیئت از صلح دوستان اسرائیلی که در تظاهرات وسیع شنبه بعد از ظهر تل‌آویو شرکت داشتند، در اولین ساعات صبح یک شنبه به پروجا برای شرکت در این راهپیمایی وارد شده بود. هیئت دیگری در برگیرنده نمایندگان جامعه مدنی فلسطین روز قبل از بیت المقدس به ایتالیا سفر کرده بود. راهپیمایی با ادغام این دو هیئت که اعضایش پلاکارت‌هایی که بر آن نوشته شده بود دو ملت، دو دولت و دو کشور آغاز شد. قبل از آغاز این راهپیمایی، هماهنگ کننده آن فلاویو لوتی در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اهداف این راهپیمایی را این چنین تشریح می‌کرد.
Lo scopo della principale di questa marcia straordinaria Perugia-Assisi è quello di sollecitare l'Europa, le Nazioni Unite.
فلاویو لوتی می‌گوید هدف اصلی ما از برگزاری راهپیمایی امسال پروجا آسیزی درخواست از اروپا، سازمان ملل متحد و به طور کلی جامعه جهانی برای اقدام فوری در جهت پایان دادن به خشونت و جنگ در خاورمیانه است. ما معتقدیم که بدون مشارکت و همکاری نهادهای بین المللی و جامعه جهانی نمیتوان به خشونت در خاورمیانه پایان داد. رهبران کنونی فلسطین و اسرائیل، یاسر عرفات و آریل شارون از دید ما قادر به یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران کنونی نیستند و در صورتی که جامعه جهانی وارد عمل نشود، این جنگ طولانی هرگز به پایان نخواهد رسید.
La marcia per la pace a Perugia Assisi è sempre stata la marcia della non violenza. Noi crediamo che ogni atto di violenza.
Claudio Lotti mi افزاید این راه پیمایی که از 40 سال پیش هر سال در مخالفت با خشونت برگزار می شود، هر گونه اقدام خشونت آمیز و به ویژه عملیات تروریستی را محکوم می سازد، زیرا از نظر ما خشونت در هر شکلش تجاوز به حقوق انسان به حساب می آید. هماهنگ کننده راهپیمایی پروجا آسیزی میگوید امسال بیش از 500 انجمن، سازمان و گروه و بیش از 150 شهرداری، فرمانداری، استانداری، بیش از 300 وکیل مجلس و سنای ایتالیا، ده‌ها نماینده پارلمان اروپایی از این راهپیمایی پشتیبانی کرده‌اند و بسیاری از آنها نیز در پروجا حضور دارند. لطیم افزاید اگرچه برخی از احزاب سیاسی نیز پشتیبانی خود را از ما اعلام کرده‌اند، ولیکن هدف اصلی ما جلب حمایت جامعه مدنی است، زیرا معتقدیم که جنگ و صلح و یا خشونت و مبارزه با خشونت وظیفه کلی افراد جامعه است و به هیچ وجه نباید بدان جنبه سیاسی و یا ایدولوژیکی داد.
احمد رفعت همکار ما در مورد کنسرتی که شب شنبه در بنای تاریخی کلیزه به حمایت از صلح در خاورمیانه داده شد هم گزارشی دارد. در این کنسرت خواننده معروف الجزایری ساکن فرانسه خالد به همراهی خواننده اسرائیلی و یک خواننده فلسطینی هم شرکت داشتند.
در داخل بنای باستانی کلیزه که در تاریخ مسیحیت مظهر مخالفت با خشونت به حساب می آید، به روی سنگ هایی که بار قرنها تاریخ را به دوش می کشند، شنبه شب نوا خواننده معروف اسرائیلی و نبیل خواننده گروه فلسطینی رادیو درویش دست در دست هم در مقابل دوربین های ده ها تلویزیون که این مراسم را به طور مستقیم پخش می کردند و در مقابل صدها شهردار که از سراسر جهان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب برای شرکت در اولین نشست گلوکال فوروم به پایتخت ایتالیا سفر کرده بودند، هم صدا آهنگی را اجرا کردند که حتی ویرانه های این بنای تاریخی را که یادآور امپراتوری روم باستانی است نیز به تهییج درآوردند. اندکی قبل از آغاز این کنسرت شیمون پرس وزیر خارجه اسرائیل و محمد رشید مشاور یاسر عرفات دست یکدیگر را فشرده بودند و هر دو تأکید کرده بودند که صلح در خاورمیانه نه تنها امکان پذیر است، بلکه تنها راه برای پایان دادن به خشونت، فقر و جنگ ستیزی است. گلوکال فوروم یا شبکه جهانی شوراهای شهری و محلی برای بررسی روند جهانی شدن اقتصاد یا گلوبالیزاسیون با حضور شهرداران و رؤسای انجمنهای محلی ده‌ها شهر شمال و جنوب جهان صبح روز شنبه در محل شهرداری روم با سخنرانی والتر ولترونی شهردار پایتخت ایتالیا آغاز به کار کرده بود. والتر ولترونی در سخنرانی خود گفته بود در روم اولین شبکه جهانی شهرداران به وجود آمد و این شبکه قصد دارد با همکاری بانک جهانی در جهت تقلیل تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی بین شمال و جنوب جهان گام بردارد. تفاوت‌های اقتصادی و ناتوازنی فناوری بین شمال و جنوب به گفته شهردار روم عملاً نوعی تفاوت طبقاتی در جهان به وجود آورده است که باید در حسب آن به سرعت اقدام کرد. در غیر این صورت مشکلات اجتماعی جوامع فقیر باعث انفجار در جوامع ثروتمند خواهند شد.
احمد رفعت همکار ما از روم گزارش می‌داد. رهبران مصر، سوریه و ولیعهد عربستان سعودی در شرم الشیخ مصر بیانیه‌ای را منتشر کردند که در آن ضمن محکوم کردن عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی از تمایل اعراب برای صلح با اسرائیل صحبت کردند. در این بیانیه همچنین خشونت در هر شکل آن محکوم شده است. اسرائیل از لحن این بیانیه استقبال کرده است. درباره جلسه شرم الشیخ و بیانیه صادر شده، مهدی خلجی با امیر طاهری روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده است.
کنفرانس مصر و در حقیقت بیانیه نهاییشون آیا نشون دهنده یک موضع گیری تازه ای از سوی جهان عرب نسبت به موضع گیری قبلی که در کنفرانس بیروت ابراز شده هست یا نه؟
بله، به نظر من سه تا مطلب تازه در این کنفرانس سران در شرم الشیخ بود. مطلب اول که جنبه دیپلماتیک داره این بود که بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه حضور پیدا کرد در یک کنفرانس محدودی. ببین، چون در کنفرانس ماه مارس که تمام سران عرب بودند، بشار الاسد میتونست بگه که موافقت نامه‌ای که برای مثلا طرح صلح عربستان سعودی شده همه کشورهای عرب رو در بر می گرفته. در شرم الشیخ نورافکن حالا روی بشار الاسد هست. در شرم الشیخ سه تا رهبر شرکت کردن، یکی رئیس جمهوری مصر که با اسرائیل صلح کرده و مشکلی نداره، یکی هم ولیعهد عربستان سعودی امیر عبدالله که در واقع حاکم عملی عربستان سعودی است که با ایالات متحده روابط بسیار نزدیکی داره و دعوای خاصی هم با اسرائیل نداره. بنابراین میمونه بشار الاسد که یک مشکل خاص با اسرائیل داره بر سر گولان. در این کنفرانس شرم الشیخ بشار الاسد به طور خیلی آشکار پیوست به طرح صلح سعودی و مصر، یعنی مذاکره با اسرائیل و شناختن اسرائیل و استقرار روابط عادی با اسرائیل. اینا همه مطالبی است که گفتنش برای مصری‌ها آسونه، برای سعودی‌ها هم کمی آسونه، برای سوری‌ها بسیار مشکله. بنابراین این نکته اول. نکته دوم این است که موقعی که ولیعهد عربستان سعودی در کرافورد در تکساس با آقای جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده ملاقات کرد، آقای بوش ازش خواست که اعراب تروریسم رو محکوم بکنن و در بیانیه شرم الشیخ البته لغت تروریسم به کار نبردن ولی خشونت رو محکوم کردن و به عبارت دیگه تاکید کردن که استراتژی اعراب بایستی یک استراتژی متکی بر مذاکرات و دیپلماسی باشه، نه به کار بردن خشونت. مسئله سوم که به نظر من مهم هست اینه که الان اعراب یک پاسخ به طور غیر مستقیم مساعدی دادن به طرح آقای کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی صلح در خاورمیانه. به عبارت دیگه یک خلأ مهم که تا کنون وجود داشت و عبارت بود از فقدان هر گونه برنامه یا طرح یا سیاست عربی برای صلح، این خلأ الان پر شده. اعراب یک طرح صلح دارند، حالا اسرائیل هست که طرح صلح نداره.
و موضع جدید سوریه چگونه تفسیر میشه؟ آیا یک موضع تازه است که میتونه در سرنوشت رابطه سوریه با اسرائیل تعیین کننده باشه، یا اینکه همچنان میشه به عنوان یک نوع دوگانگی در موضع سوریه تعبیر بشه؟
به نظر من سوریه از دوگانگی سنتیش خیلی خیلی دور شده. برای اولین بار سوریه قبول میکنه که مسئله خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی وابسته بشه به مسئله شناسایی و روابط عادی با اسرائیل. برای سالهای سال آقای حافظ الاسد پدر بشار الاسد رئیس جمهوری کنونی همواره تاکید میکرد که اول اسرائیل باید از خاک اشغال شده ما بره بیرون و بعداً ما به عنوان یک دولت مستقل تصمیم میگیریم که میخوایم با این کشور همسایه یعنی اسرائیل رابطه برقرار بکنیم یا نه. یعنی این دوتا به هم مربوط نبودن، ولی در طرح امیر عبدالله مثلا حکمران عملی عربستان سعودی این دو مسئله با هم مربوط هستند.
و آیا عدم شرکت اردن در این کنفرانس معنادار هست و حامل یک پیام سیاسی خاصی هست یا نه؟
به نظر من یک مقداری از دلایل غیاب اردن این هست که خانواده حکمران سعودی با خانواده حکمران اردن همیشه یک روابط سردی داشتن، چون میدونین خاندان هاشمی که بر اردن حکومت میکنه قبلا بر قسمت غربی سعودی حکومت میکرد، بر حجاز، و خاندان سعود اونا رو بیرون کردند از حجاز. بنابراین سعودی ها علاقمند نیستن که یک دودمان سلطنتی دیگه در جهان عرب همسد و همترازشون شناخته بشه. از طرف دیگه پادشاه اردن هم ترجیح میده، در حال حاضر میده این 60% جمعیت اردن فلسطینی هستن، ترجیح میده که یک نقش به اصطلاح آرامتری رو بازی بکنه و در وسط صحنه قرار نداشته باشه. به هر حال مسئله مهم این بود که 3 تا دولت کلیدی جهان عرب، یعنی مصر و عربستان سعودی و سوریه، یک طرح صلح مشترکی رو ارائه بدن که این کار انجام شده.
امیر طاهری با مهدی خلجی صحبت میکرد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با استفاده از نفت به عنوان سلاح سیاسی مخالفت کرده است. آقای مبارک گفته است که اعتماد مصرف کنندگان و ثبات اقتصادی جهان را نباید متزلزل کرد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در هفتمین کنفرانس نفت و انرژی کشورهای عرب، عدم تمایل بسیاری از کشورهای عرب صادرکننده نفت در مورد خودداری این کشورها از استفاده از نفت به عنوان سلاح سیاسی مورد تاکید قرار گرفت. در این کنفرانس که از روز شنبه به مدت 2 روز در قاهره برگزار شده است، همه وزیران نفت کشورهای عرب عضو سازمان اوپک شرکت دارند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در پیامی که برای این کنفرانس فرستاد، استفاده از نفت را به عنوان سلاح سیاسی، اقدامی که به زیان همه کشورها از جمله کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود، توصیف کرد. مبارک در پیام خود میگوید کشورهای عرب می توانند از منابع طبیعی خود به ویژه نفت در مسیر پیشرفت‌های اقتصادی خود و جهان عرب استفاده کنند. عراق تنها کشور عربی است که در مسیر آنچه که حمایت از فلسطینی‌ها و مبارزه با آمریکا و اسرائیل نامی، به مدت 1 ماه صادرات نفتی خود را تا 8 ماه می قطع کرد. علی نعیمی وزیر نفت عربستان در مصاحبه مطبوعاتی در حاشیه کنفرانس قاهره نیز اظهار داشت عربستان هیچ تمایلی برای استفاده از نفت به عنوان سلاح سیاسی ندارد. وی گفت ریاض نفت را کالایی اقتصادی می داند که صادرات آن به عنوان مهمترین منبع درآمد برای عربستان نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. عبدالله بن حمد وزیر نفت قطر نیز در سخنرانی خود در کنفرانس انرژی قاهره تاکید ورزید بازار جهانی نفت به شکلی در آمده است که قطع صدور نفت 1 یا 2 کشور نمیتواند تاثیر چندانی در این بازار داشته باشد. وزیر نفت قطر افزود تصور نمی کند سازمان اوپک در نشست ماه آینده خود در وین افزایش تولید نفتی اعضای خود را مورد تصویب قرار دهد، چرا که به گفته وی در حال حاضر میزان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت از روند قابل قبولی برخوردار است. در این میان عمر موساد دبیر کل اتحادیه عرب در سخنرانی خود در کنفرانس قاهره پیشنهاد کرد که کشورهای عرب سازمان مشترکی به نام سازمان عربی انرژی تأسیس کنند تا به ویژه تصمیم گیری در مورد تولید و صادرات نفتی خود را از طریق این سازمان انجام دهد. این پیشنهاد با واکنشی از سوی کشورهای عرب صادر کننده نفت روبرو نگردید. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به دستور جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، واحد ویژه مبارزه با تروریسم در این کشور تشکیل شده است. چهارشنبه گذشته بر اثر انفجار بمبی در یک اتومبیل در کنار اتوبوس حامل کارشناسان فرانسوی، 11 فرانسوی و 3 پاکستانی کشته شدند. اجساد 11 فرانسوی ظهر امروز به فرانسه منتقل شد. ژان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
اجساد 11 تبعی فرانسه که در حمله تروریستی انتحاری در بندر کراچی پاکستان کشته شدند، روز یکشنبه با یک فروند هواپیمای نظامی فرانسه به بندر شربورگ محل اقامتشان منتقل شد. قرار است روز دوشنبه طی مراسم رسمی که در آن ژاک شیراک رئیس جمهوری و ژان پیر رفرن نخست وزیر فرانسه نیز شرکت خواهند داشت، اجساد کشته شدگان به خاک سپرده شوند. حمله تروریستی انتحاری علیه کارکنان فرانسوی صنایع نظامی پاکستان که سرگرم مونتاژ یک زیردریایی غیر اتمی در پاکستان بودند، ژنرال پرویز مشرف را با چالشی جدی روبرو کرده است. به رغم آنکه ماموران پلیس پاکستان خریداران اتومبیلی را که در حمله انتحاری مورد استفاده قرار گرفت شناسایی کردند و تصاویر مجازی آنها را در سراسر خاک پاکستان در اختیار ماموران انتظامی قرار دادند، با این حال تاکنون مسببان اصلی و آمران این حمله تروریستی شناخته نشدند و حتی وعده جایزه 2,000,000 روپیه که حدود 37,000 یورو می شود برای کسانی که اطلاعاتی در اختیار پلیس پاکستان قرار دهند تا تروریست ها بازداشت شوند تا کنون نتیجه مثبتی نداشته است. ماموران سرویس های امنیتی فرانسه که در کنار ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا و ماموران پلیس پاکستان همکاری می کنند، پس از بررسی هایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تروریست ها بین 3 تا 5 کیلو مواد منفجره را زیر کاپوت اتومبیل تویوتایی کار گذاشتند که روز قبل از انفجار توسط 3 مرد خریداری شده بود. اما هنوز نوع مواد منفجره که در این اتومبیل به کار رفته است مشخص نشده است. پلیس پاکستان تاکنون بیش از 300 تن از اعضای 3 سازمان افراطی اسلامی، لشکر طیبه، جیش محمد و سپاه صحابه را بازداشت کرده است که هر 3 سازمان پیشتر با سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در افغانستان رابطه داشتند. اما باز هم تحقیقات از این افراد نیز منجر به شناسایی آمران و عاملان حمله تروریستی انتحاری در بندر کراچی پاکستان نشده است. اگزاویر روفر، کارشناس عملیات تروریستی در فرانسه، روز یکشنبه در مصاحبه با هفته‌نامه ژورنال دو دیمانش درباره حمله تروریستی انتحاری در پاکستان میگوید این حمله تنها فرانسه را که در ائتلاف بین المللی علیه تروریست شرکت دارد نشانه نگرفته بود. هدف دوم تروریست ها لطمه وارد آوردن به پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان بوده است تا به جهانیان نشان دهند او به رغم همکاری با ائتلاف بین المللی علیه تروریست قادر نیست در کشورش جلوی عملیات تروریستی را بگیرد. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه بعد از مشروع خبرها گزارش هایی خواهیم داشت در مورد ادامه مجادلات سیاسی در ایران بر سر مذاکره با آمریکا که در آخرین آنها فرمانده سپاه پاسداران میگوید تهدید آمریکا جدی است. سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعی در مورد وضع سیامک پوزن روزنامه‌نگار ابراز نگرانی کرده است. گفتگویی داریم با یکی از اعضای خانواده آقای پوزن و آخرین اطلاعات را در این مورد خواهیم گرفت و گفتگویی داریم با یکی از اعضای گروه پارلمانی دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا در انگلستان در مورد سفر هیئت ایرانی به آنجا و همینطور گزارش‌های دیگر. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسپور.
اسرائیل روز یک شنبه از اعزام نیروهای ذخیره خود به نوار غزه که برای یک عملیات عمده نظامی فراخوانده شده بودند صرف نظر کرد. به گزارش رسانه‌های رسمی اسرائیل، این اقدام به دنبال تصمیم اسرائیل در به تعلیق درآوردن این عملیات صورت گرفته است. دولت اسرائیل به دنبال تایید حملات تلافی‌جویانه در واکنش به بمب‌گذاری انتحاری اخیر که مسئولیت آن را گروه فلسطینی حماس بر عهده گرفت، در روزهای گذشته نیروهای ذخیره خود را تجهیز کرده بود. گزارش می‌شود در میان فشار ایالات متحده بر اسرائیل دائر بر محدود کردن هر گونه اقدام تلافی‌جویانه و حفظ بخت‌های موجود جهت از سرگیری مذاکرات صلح، اسرائیلی‌ها در انجام عملیات نظامی خود در نوار غزه تجدید نظر کردند. حدود 50,000 اسرائیلی شامگاه شنبه در تل آویو در یک گردهمایی به هواداری از صلح شرکت کردند. آنها خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و کرانه باختری و از سرگیری مذاکرات صلح را خواستار شدند. در همین حال در شرم الشیخ رهبران مصر، عربستان سعودی و سوریه اعلام داشتند اعراب مصمماً در ازای خروج اسرائیلی ها از اراضی اشغالی با اسرائیل صلح کنند. شرکت هواپیمایی آریانای افغانستان روز یک شنبه پرواز جدید خود را از کابل به اسلام آباد مرکز پاکستان افتتاح کرد. یکی از دو بوئینگ 727 شرکت هواپیمایی آریانا حامل 20 مقام افغان که در میان آنها وزیران بازرگانی و کار قرار دارند، روز یک شنبه از فرودگاه کابل به سوی اسلام آباد پرواز کرد. این شرکت در نظر دارد پروازهای کابل اسلام آباد را هر یک شنبه برقرار سازد و اولین پرواز عمومی قرار است در تاریخ 19 ماه مه انجام گیرد. شرکت هواپیمایی آریانا همچنین در نظر دارد پروازهای کابل تهران را برقرار سازد. پرواز روز یک شنبه یک بوئینگ 727 آریانا به پاکستان اولین پرواز یک هواپیمای آن شرکت هوایی به پاکستان طی 23 سال گذشته به شمار می رود. در هند خارج شدن یک قطار از خط آهن در نزدیکی شهر شمالی جانونپور دست کم 10 کشته و 100 زخمی بر جای گذارد. به گفته مقامات در حالی که قطار روی پلی قرار داشت 12 واگن و یک موتور آن از ریل خارج شدند. این قطار سری و سیر مسافری در حال سفر از دهلی نو به پاتنا مرکز استان شرقی بیهار بود که در ساعات اولیه روز یک شنبه دچار حادثه گشت. بر اثر گرمای شدید در هند و پاکستان طی روزهای اخیر بیش از 50 تن جان سپردند. گزارش های خبری در هند هاکیست افزایش دمای هوا به 48 درجه سانتیگراد موجب مرگ 23 تن در آن کشور شده است. در مرکز و جنوب پاکستان نیز مقامات میگویند دست کم 29 تن در روزهای گذشته بر اثر گرمای شدید تلف شدند. کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند موج گرما در منطقه در چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. گزارش‌ها از ایتالیا هاکیست واحد ضد تروریستی آن کشور واقعی آتش‌سوزی در یک ایستگاه عمده متروی شهر میلان را در دسته بررسی دارد. در این واقعه که شنبه شب رخ داد، یک کپسول گاز در یک ایستگاه اصلی متروی میلان به آتش کشیده شد. این حریق پیش از آن که خاموش شود، ایستگاه متروی را در شهر میلان که زیر یک کلیسای گاتیک قرار دارد، انباشته از دود کرد و خساراتی چند را به بار آورد. گزارش هاکیست که نزدیک این حریق پلیس آنچه را که یک پیام کتبی تهدیدآمیز روی یک پارچه به زبان عربی و ایتالیایی توصیف کرد یافته است. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. در ایران ماموران امنیتی از تلاش فردی برای ربودن یک هواپیمای مسافری جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، این هواپیمای مسافری شنبه شب در حالی که از کرمان به سوی تهران در پرواز بود، توسط فردی که خود را آغشته به الکل کرده بود و یک شیشه الکل و فندک در دست داشت مورد تهدید قرار گرفت. بنابراین گزارش، این فرد در حالی که از انتهای هواپیما با تهدید به آتش زدن خود و انفجار هواپیما به سمت جلو حرکت می‌کرد، با ممانعت ماموران گارد امنیت هواپیما روبرو شد. این گزارش افزوده است فرد یاد شده در حالی که تظاهر به بستن بمب به کمر خود می‌کرد و اصرار به ورود به کابین خلبان داشت، پیش از هر اقدامی توسط ماموران امنیت پرواز دستگیر شد و هواپیما به سلامت در فرودگاه تهران به زمین نشست. منابع خبری در ایران روز یکشنبه گزارش دادند در سقوط هلیکوپتر متعلق به شرکت ملی نفت فلات قاره ایران، خلبان و 3 سرنشین آن کشته شدند. در این حادثه که روز شنبه در آبهای خلیج فارس رخ داد، تنها کمک خلبان هلیکوپتر زنده از آب گرفته شد. تا روز یکشنبه از سرنوشت 3 سرنشین این هلیکوپتر اطلاعی در دست نبود، تا اینکه با مشخص شدن محل لاشه هلیکوپتر، کار انتقال اجساد آنها به خشکی توسط غواصان آغاز شد. این هلیکوپتر که حامل 5 سرنشین بود، روز شنبه دقایقی پس از برخاستن از یک سکوی نفتی در خلیج فارس در آبهای آن سقوط کرد. جمعی از روزنامه‌نگاران، اهالی مطبوعات و فرهنگ دوستان در ایران با امضای توماری خطاب به محمد خاتمی، خواستار صدور دستور رئیس جمهوری برای حفظ، نگهداری و ساماندهی شایسته بنای تاریخی تخت جمشید شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امضا کنندگان تومار نگرانی خود را نسبت به بروز فاجعه ملی ابراز و اعلام کردند. و سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی، برای حضور در کنفرانس فیلم 11 سپتامبر به فستیوال کن سال 2002 دعوت شده است. کمپانی یونیورسال به 11 تن از فیلمسازان 11 کشور جهان پیشنهاد کرده است تا از نگاه خود درباره این حادثه جهانی یک فیلم کوتاه بسازند، تا در یک فیلم سینمایی در 11 بخش به مناسبت سالگرد این حادثه در سراسر جهان نمایش داده شود. از کشور ایران سمیرا مخملباف و از کشورهای دیگر فیلمسازانی چون ژان لوک گودار و وودی آلن در ساخت این فیلم شرکت دارند. سمیرا مخملباف کار تدوین فیلم خود را در این زمینه به پایان رسانده است.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ادامه مجادلات سیاسی بر سر مذاکره ایران با آمریکا، رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران ایران، روز شنبه گفت آمریکا در تهدید ایران جدی است. فرمانده سپاه پاسداران بر جدی بودن تهدیدهای آمریکا علیه ایران در حالی اشاره می‌کند که به رغم گفته‌های آیت الله خامنه‌ای درباره بیهودگی هر گونه گفتگو میان ایران و آمریکا، شماری از چهره‌های شاخص اصلاح‌گرا همچنان معتقدند که باید هر چه زودتر راهی برای رفع تنش میان ایران و آمریکا یافت. علیرضا طاهری گزارش دارد.
سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی دیروز در چابهار خطاب به شماری از پاسداران انقلاب و داوطلبان بسیج گفت همه رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که آمریکا در تهدیداتش بر ضد جمهوری اسلامی جدی است، اما هنوز نمی‌دانیم که این تهدیدات چه وقت جامعه عمل خواهد پوشید. فرمانده سپاه پاسداران افزود ماهیت، میزان و ابعاد این تهدیدات به تازگی دگرگون شده است و من معتقدم مردم باید خودشان را برای دفاع آماده کنند. این نخستین باری است که یک فرمانده نظامی جمهوری اسلامی در ارزیابی تهدیدهای آمریکا تا این اندازه پیش می‌رود بیان که مبانی ارزیابی یاد شده را مشخص سازد. تحلیلگران می‌گویند موضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از زمانی که پرزیدنت جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در ژانویه گذشته حکومت تهران را در محور شرارت جای داد، تاکنون تغییر محسوسی نکرده است. بنابراین فرمانده سپاه پاسداران باید ارزیابی‌های خود را از جدی بودن تهدید شدن جمهوری اسلامی و نیز تغییر اخیر در ماهیت این تهدیدها بر پایه اطلاعات ویژه و نامحسوس برای عموم عرضه کرده باشد. همین تحلیلگران می‌افزایند اگر ارزیابی فرمانده سپاه از جدی بودن تهدیدهایی که متوجه جمهوری اسلامی است درست باشد، تلاش اصلاح‌گرایان برای ترمیم روابط واشنگتن تهران را بهتر می‌توان درک کرد. شاید بر پایه همین جدی بودن تهدیدات باشد که محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از نمایندگان شاخص اصلاحگرای مجلس عصر دیروز گفت: ایران باید سیاست تنش زدایی در رابطه با آمریکا را پیریزی کند و امیدوارم بار دیگر ناگزیر از نوشیدن جام زهر نشویم. در ایران جناح محافظه‌کار بر کلیه بازوهای نظامی جمهوری اسلامی مسلط است. تحلیلگران میگویند جناح محافظه‌کار ای بسا با یاری همین بازوهای نظامی است که امیدوار است در برابر تهدیدات احتمالی آمریکا ایستادگی کند. از همین روز که اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از مردان همیشه مقتدر جمهوری اسلامی، میگوید آمریکا واقعا موجود خطرناکی شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپس واکنش دنیا را عامل خنثی کردن این به گفته او موجود خطرناک می‌داند و می‌افزاید: آمریکایی‌ها نمی‌توانند به هدف‌هایشان برسند، نه دنیا حاضر است که در برابر آمریکا تا این حد کوتاه بیاید. علی اکبر ناطق نوری، یکی دیگر از چهره‌های شاخص محافظه‌کار، نیز آمریکا را به عنوان پررو توصیف می‌کند و می‌گوید اگر آمریکا در درون ایران پایگاه نداشته باشد اینقدر پررو نمی‌شد. همزمان در حالی که فرمانده سپاه پاسداران از جدی بودن آمریکا در تهدید جمهوری اسلامی صریحاً یاد می‌کند و آقای ناطق نوری انگشتش را به سوی پایگاه‌های نامعلوم آمریکا در ایران می‌گیرد، رئیس کل دادگستری تهران، یکی دیگر از چهره‌های خبرساز جناح محافظه‌کار و از مخالفان جدی اصلاح‌گرایان، به خصوص روزنامه‌های اصلاح‌گرا، تعبیری یکسره تازه از رویاروی جمهوری اسلامی با آمریکا دارد. حجت الاسلام علیزاده میگوید آمریکا چون از براندازی نظام جمهوری اسلامی نومید شده است، میکوشد تا با آلوده کردن جوانان ایرانی اسلام و انقلاب را به تباهی بکشاند. عباس علی علیزاده میافزاید فقط در تهران 1 میلیون لیتر مشروبات الکلی کشف شد که قرار بود رایگان در میان جوانان توزیع شود. رئیس کل دادگستری استان تهران از کشف میلیون‌ها سی‌دی و ویدیوی مستهجن نیز خبر داد. روزنامه‌های ایران، هم از اصلاح‌گرا و محافظه‌کار، هنوز گزارشی درباره کشف‌های مورد نظر حجت الاسلام علیزاده ندادند.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از فعالان مدافع حقوق بشر خواسته است با فرستادن نامه‌ای به مقامات ایران آزادی بی‌قید و شرط سیامک پورزند را بخواهند. این سازمان نسبت به سلامتی سیامک پورزند ابراز نگرانی کرده است. در این اطلاعیه همچنین آمده است بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، آقای پورزند برای ندادن درخواست تجدید نظر زیر فشار قرار گرفته است. عفو بین‌الملل خواسته است مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز سیامک پورزند در اختیار او قرار گیرد و از شکنجه ندادن او اطمینان حاصل شود. سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 72 ساله، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب به 8 سال زندان محکوم شده است. آخرین اطلاعات درباره وضعیت سیامک پورزند را بنفشه پورزند، دختر او، در گفتگویی با ماه منیر رحیمی به ما می‌دهد.
خانم پورزند، گفته میشه آقای سیامک پورزند پدرتون نسبت به حکم خود 8 سال زندان تجدید نظر نخواسته، اما در اطلاعیه سازمان عفو بین الملل خطاب به مدافعان حقوق بشر اومده که گویا ایشون در این باره زیر فشار بوده. شما فکر میکنین علت این عدم تقاضای تجدید نظر چی بوده؟
من خودم شخصا اولش فکر کردم که به فرم اعتراضی ایشون قبول نکرده بودن، ولی الان با صحبتهایی که با دوستان، آشنایان، خانواده و چند نفر آدمی که دستم در کار هستن صحبت کردم، فهمیدم که اصلا اینطور نیست و ایشون تحت فشار قرار داده شدن و مجبور شدن که قبول نکنن، برای اینکه کمان که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی و آقایان و خانمهایی که ایشون رو در دست دارن فکر کردن که اگر که ایشون رو اجازه بدن بیان از زندان بیرون، ایشون بیان و تمام اتفاقاتی که در زندان برای ایشون و لابد برای آدمای دیگه میفته افشا بکنن.
شما چطور از این خبرها مطلع و مطمئن میشین؟
روز سوم می 13 اردیبهشت که عمم پدرم رو بعد از 5 هفته دیده بود، ایشون اصلا حالشون خوب نبود، پیرهنشون رو گرفته بودن روی دهنشون به دلیل دندان درد. عمم گفته بودن که ایشون واقعا ضعیف، ناراحت و میدونین نگران و ترسیده به نظر میومدن.
در اطلاعیه سازمان عفو بین الملل همچنین نسبت به سلامتی جسمانی ایشون هم اظهار نگرانی شده. تا کنون چه اقدامی برای سلامتی ایشون انجام شده؟
ببینین، ما از اولش اصرارمون به همین بود که ایشون دواهاشون، درمانشون ادامه پیدا بکنه، برای اینکه ایشون ناراحتی قلبی دارن و دوای فشار خون میخورن. به هر حال به ما تاکید شده بود که ایشون دواهاشون بهشون میرسه و درمانشون رو ادامه میدن و متاسفانه ما در عرض 5 هفته که ایشون ازشون هیچ خبری نشد، یعنی دقیقا از روز آخر محاکمهشون تا جمعه، این جمعه که گذشت نه، تا جمعه قبل که میشد 3 اردیبهشت، ما ایشون از ایشون هیچ خبری نداشتیم و ما از طریق آشنایانی که دستن در کارند و میدونن چه اتفاقاتی میفته به ما خبر داده شد که ایشون متاسفانه صدمه جسمی و روحی خیلی خیلی بدجوری رو متحمل شد و من الان شخصا با چند نفری دارم صحبت میکنم که دکترای بین المللی امریکایی اروپایی که باید، یعنی که میتونن برن تو ایران، امیدوارم که اجازه بدن که ایشون رو برن معاینه بکنن، یعنی از دکترهای بدون مرز، یک سازمانی هستش، یک ارگانی هستش به نام دکترهای بدون مرز و این دکترها کارشون اینه که برن و تمام زندانیهای سیاسی دنیا رو معاینه بکنن و مراقبت جسمانی و روحی بکنن و آقای پوزن پدر من هم همین کار رو داریم براشون انجام بدیم.
خانم پورزن، آخرین خبرهای شما از پدرتون چی هست؟
قرار بود که ایشون رو به اوین منتقل بکنن که همچین اتفاقی نیفتاد، بنک هیچ کس توی اوین ایشون رو ندیده و عمه بنده با یک آقایی که وسط هفته پیش بهشون تلفن شده بوده صحبت کرده بوده و قرار بوده که این جمعه که گذشت، یعنی 2 روز پیش به ایشون تلفن بشه دوباره که ایشون برن دفتر اماکن که جایی بوده که تمام این 7 ماه گذشته پدرم رو دیدن، برن دوباره ایشون رو اونجا ملاقات بکنن، در صورتی که واقعا اگه اوین تشریف داشتن میتونستن، ببینید مثل تمام زندانیای دیگه که توی اوین هستن که ملاقات قبول میکنن، توی اوین برن و ایشون رو ببینن که همچین اتفاقی نیفتاد. روز جمعه تمام روز عمه من منتظر تلفن بوده و تلفنی از هیچ کس براش نشد که بتونه بره پدرم رو ببینه.
بنفشه پورزن، دختر سیامک پورزن، آخرین اطلاعات رو در مورد وضعیت پدرش به ما میداد. در همین حال روزنامه‌نگار دیگر ایرانی احمد زیدآبادی از حکم شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران تقاضای تجدید نظر کرده است. آقای زیدآبادی به 23 ماه زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. هیئتی از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا در مجلس شورای اسلامی امروز برای دیداری رسمی از تهران به لندن رفت. این هیئت به سرپرستی اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی عازم لندن شده است. شهران تبری همکار ما در لندن با پیتر تمپل موریس، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان گفتگویی دارد.
لورد پیتر تمپل موریس از اعضای حزب حاکم کارگر بریتانیا در مجلس لردهای این کشور که همواره یکی از حامیان برقراری رابطه دوستانه بین ایران و بریتانیا بوده، بنیانگذار گروه دوستی دو مجلس ایران و انگلستان است. در گفتگویی با لورد تمپل موریس از ایشان میپرسم شما میزبان این گروه هستید، ممکنه درباره گروه دوستی دو مجلس ایران و انگلستان اطلاعات بیشتری به رادیو آزادی بدید؟
I'm speaking now as the chairman of the British-Iranian All-Party Parliamentary Group. That's the friendship group in our parliament of which I've been chairman for many years. 2 years ago I led the first
من به عنوان رئیس گروه پارلمانی ایران و بریتانیا که مرکب از نمایندگان تمام احزاب است صحبت می‌کنم. این گروه مودت در مجلس ماست که من سال‌هاست ریاست آن را به عهده داشتم. 2 سال پیش من گروه پارلمانی کشور خودمان را به مجلس ایران بردم، اما ظرف این 2 سال انتخابات گوناگون و مسائل عاجل جاری بازدید نمایندگان هیئت دوستی از مجلس ایران را به بریتانیا به تأخیر انداخت. اکنون این دیدار در واقع همون بازدید است. در این حال این اولین باری است که یک هیئت رسمی مجلس ایران به دعوت مجلس بریتانیا به این کشور می آید که خود به آن جنبه تاریخی بسیار با اهمیتی می بخشد. این سفر قدم مهمی به جلو در محکم کردن رابطه دو کشور ایران و بریتانیا است. از لورد تمپل موریس رئیس هیئت دوستی مجلس ایران و انگلستان می پرسم علاوه بر تحکیم رابطه دو کشور چه برنامه‌های دیگری برای این مهمانان در نظر گرفته اید؟
Well, I'm their host together of course with my group and we've arranged a very varied program for them which will have quite a lot of politics in it but also some culture and also obviously meetings about the trade between our two countries.
من خودم میزبان آنها هستم و به همراه سایر اعضای گروه مودت پارلمانی برنامه‌های متنوعی برای آنها تدارک دیده‌ایم که شامل برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و به تبع بازرگانی است. از آنها در سطح وزارتخانه استقبال می شود و با 2 معاون وزیر، یکی دیوید برادشو از وزارت خارجه که مسئول روابط ایران و بریتانیا است و دیگر بارونس سایمونز یکی از معاونان وزارت بازرگانی ملاقات می کنند. آنها همچنین با رئیس مجلس عوام بریتانیا و با دونالد اندرسون رئیس کمیته سیاست خارجی با گروه خود ما و گروه زنان مجلس بریتانیا ملاقات خواهند کرد. این گروه زنان درست مشابه همان گروه در مجلس ایران است که وقتی ما 2 سال پیش از ایران دیدن کردیم با آنها ملاقات داشتیم و بسیار جالب توجه بود. از دیگر برنامه ها آن است که از چند شرکت صنعتی و بازرگانی دیدن خواهند کرد تا با جزئیات روابط بازرگانی بین دو کشور بیشتر آشنا شوند. برای 1 روز هم به آکسفورد خواهند رفت تا از مرکز مطالعات اسلامی و خاورمیانه دیدن کنند که پروفسور رضا شیخ الاسلام استاد ایرانی این مرکز است. به علاوه برنامه‌های متنوع دیگری از این قبیل برای آنها تدارک دیده‌ایم. از لورد تمپل موریس می‌پرسم آیا در این دیدار درباره انتصاب سفیر بریتانیا در ایران که از تعویق آن گله داشتید صحبت خواهید کرد؟
I think yes very much that was the first item on the agenda when I was in Tehran 2 weeks ago for the oil and gas show. I visited the majlis at that time and had a whole morning of discussions with Mr. Alami.
بله حتما، وقتی من 2 هفته پیش برای نمایشگاه نفت و گاز به ایران رفته بودم، این اولین موضوع در دستور کارم بود. من همان موقع از مجلس دیدن کردم و 1 نصف روز با آقای علمی نماینده تبریز در مجلس که سرپرست گروه مهمانان ماست گفتگو کردیم. موضوع سفیر بریتانیا اولین موضوع مورد بحث من بود. اکنون نیز این موضوع در رأس مطالب مورد گفتگو قرار دارد. من اطمینان دارم که مهمانان ما از حمایت کامل همتاهای بریتانیایی خود برای فشار آوردن به وزارت خارجه ما در انتصاب هرچه زودتر سفیر جدید به ایران برخوردار هستند. از لورد تمپل موریس می‌پرسم آیا در این سفر شما برای بهبود رابطه ایران با ایالات متحده آمریکا نیز پادرمیانی خواهید کرد؟
I think without a doubt the relationship between Iran and the Americans and also Britain and the Americans in a wider context will come up. The great advantage we have as parliamentarians is that we can
فکر می‌کنم بدون شک رابطه بین ایران و آمریکا و همچنین در چارچوبی گسترده‌تر رابطه بریتانیا با ایالات متحده آمریکا مطرح خواهد شد. بزرگترین امتیازی که ما اعضای پارلمان دو کشور داریم این است که می توانیم بدون ملاحظاتی که دولت‌ها دارند آنچرا که فکر می‌کنیم به زبان آوریم و به راحتی تبادل نظر کنیم. ما و گروه دوستی مجلس ایران که همتای ماست می توانیم بدون ملاحظه درباره مسائلی که برای دیگران به دلایل سیاسی دشوار است گفتگو کنیم و این گفتگو را ادامه دهیم. نقش ما به عنوان نمایندگان مردم حرف زدن درباره تمام مسائل موجود بین دو کشور و مطلع کردن مردم و دولت‌هایمان از حاصل این گفتگوهاست.
شهران طبری با پیتر تمپل موریس رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و انگلیس صحبت می‌کرد به مناسبت سفر هیئت گروه دوستی پارلمان ایران انگلیس از تهران به لندن. شنوندگان عزیز، تا دقایق دیگر به ساعت دوم برنامه‌های ما خواهیم رسید. تا آن موقع با آهنگ تلخ و شیرین با صدای ناصر عبداللهی به تا ساعت دوم می‌رسیم.
لبت نگوید و به این دوست میگوید دلت از آری که انسان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری دلت می آید و یا از زبانی این همه شیری تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان داری نمی رنجم اگر باور نداری عشق نامم را که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری سی زمینه شکایم چیست آن من مبادا لحظه ای از تو مرا این زونه انداری فردی می کند فریاد یا بشبان جان من چه من خود را بیازارم چه تو خود را بیازانی صدایی از صدای عشق خوشتر نیست حافظ رو اگر چه بر صدایش زخم زد تیغ تاتاری تیغ تاتاری چه فرقی می کند فریاد یا پشمان جان من که من خود را گرچه بس صدایش زخم زد تیغ تاتاری تیغ تاتاری موسیقی
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی